ساعت 18 آخرین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا میشنوید. ایران بیانیه وزارت کشور بحرین را بی اساس دانست. نمایندگان ایران در سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سفر نماینده آمریکا به وین اعتراض کردند. و وزیر دادگستری میگوید آماده پیگیری خواسته مهدی کروبی از قوه قضاییه است. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه وزارت کشور بحرین مبنی بر بازداشت افرادی مرتبط با ایران را بی اساس و روش شکست خورده امنیتی دانست. وزارت کشور بحرین در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد از دستگیری 7 نفر در این کشور خبر داد که به گفته این وزارتخانه با ایران ارتباط دارند. این افراد مظنون به انجام فعالیت‌های تروریستی اعلام شده‌اند. بهرام قاسمی در واکنش به این بیانیه روز جمعه گفت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه مروج خشونت و اقدامات بی‌ثبات کننده در کشورهای همسایه از جمله بحرین نبوده است. بحرین ایران را به تلاش برای تأثیرگذاری و مداخله در امور داخلی خود متهم می‌کند. نمایندگان ایران در سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای نسبت به سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و گفتگوی او با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتراض کردند. نمایندگی ایران در سازمان ملل سفر خانم هیلی را در راستای اقدامات یک جانبه آمریکا علیه سازمان‌های بین‌المللی دانست و نمایندگی ایران در آژانس نیز این سفر و گفتگوهای انجام شده را در تعارض با برجام و نقش آژانس توصیف کرد. دیدار نیکی هیلی با یوکیو آمانو روز چهارشنبه در وین انجام شد که در جریان آن وی بر لزوم راستی آزمایی دقیق برنامه‌های اتمی ایران و اجرای تعهدات این کشور در چارچوب توافق هسته‌ای تأکید کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفته است بازرسان آژانس باید بتوانند به هر مکانی در ایران دسترسی داشته باشند که ظن عام می‌رود در آنجا فعالیت‌های مرتبط با نقض توافق هسته‌ای انجام گرفته باشد. وزیر دادگستری ایران می‌گوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضاییه پیگیری کند. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برد، خواستار برگزاری دادگاه علنی است. علیرضا آوایی درباره این درخواست روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت: اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع از قوه قضاییه پیگیری کنم، حتما این کار را انجام می‌دهم. آقای آوایی در این حال گفته است که تا کنون چنین تقاضایی از سوی دولت مطرح نشده است. مهدی کروبی هفته گذشته در اعتراض به حضور مأموران امنیتی در منزلش و برگزار نشدن دادگاه اعتصاب قضا کرد. او در پی پذیرش خواسته اولش مبنی بر خروج مأموران از خانه‌اش به اعتصاب قضای خود پایان داد. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه خبر داد که پهپادهای سپاه پاسداران و نیروهای تیپ فاطمیون به کاروان از نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه دره‌زور در منز عراق و سوریه حمله کرده و تعدادی از آنان را کشتند. شبکه خبر صدا و سیما ایران با انتشار ویدیویی گفت که این حمله روز پنجشنبه انجام شده و در جریان آن پهپادهای سپاه پاسداران با موشک کاروانی از نیروهای داعش را هدف قرار دادند و پس از آن نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله تیپ فاطمیون با این کاروان درگیر شده و تعداد زیادی از آنان را کشتند. تیپ فاطمیون از نیروهای افغان مقیم ایران تشکیل شده که زیر نظر سپاه پاسداران برای دفاع از حکومت بشار اسد در سوریه می جنگد. جز تلویزیون دولتی ایران هنوز هیچ منبع دیگری درباره این حمله خبری منتشر نکرده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به یک مسجد شیعیان در کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت. در این حمله تاکنون مرگ 16 نفر از جمله 2 مأمور پلیس تایید شده است. این حمله دقایقی پیش از ظهر جمعه زمانی که نمازگزاران برای نماز جمعه در مسجد جمع شده بودند روی داد و در جریان آن یک عامل انتحاری خودش را در ورودی مسجد منفجر کرد و پس از آن مهاجمان مسلح وارد مسجد شدند. وزارت کشور افغانستان گفته است که ماموران امنیتی در حال مقابله با یک حمله تروریستی هستند. گفته شده است که مهاجمان مسلح تعدادی از نمازگزاران داخل مسجد را به گروگان گرفتند. شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه. همش به خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 6 دقیقه را از ساعت 6 عصر به وقت تهران پشت سر گذاشتیم، همراه هستم با شما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده یک ساعت ششم دیگه هستید. توماس ادیسون، لئوناردو داوینچی، آلبرت اینشتین، این افراد علاوه بر این که همگی از مشهورترین نوابق عالمند، نقطه اشتراک دیگه‌ای هم دارند. بر اساس شیوه نامه جدید وزارت آموزش و پرورش برای استخدام معلمان، هیچ کدوم اونها اجازه تدریس در مدارس ایران رو پیدا نمی کردند. چرا که هر کدوم دچار نوعی بیماری یا شرایطی بودند که می تونست بر اساس این شیوه نامه جلوی استخدامشون رو در مدارس ایران بگیره. آیا تدریس شرایط ویژه‌ای رو می‌طلبه که باید در کنار سطح دانش آموزگار در نظر گرفته بشه، یا معیار اصلی درجه علمی فرده و سایر شرایط باید تا حد امکان تابعی از اون باشه؟ مصرف سیگار، قلیان و الکل، برخی بیماری‌ها و معلولیت‌ها نظیر ناباروری در بانوان، کوتاهی قد، داشتن کمتر از 20 دندان، تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشه، ولو اینکه درمان شده باشه، نابینایی یک چشم، بیماری‌های پوست و مو از جمله سالک پوستی، اگزماهای وسیع مزمن، عفونت‌های قارچی عمیق و مزمن، کچلی قارچی غیرقابل درمان، موی زاید برای خانم‌ها، معایب در ستون فقرات، خواه مادرزادی یا اکتسابی، شب ادراری، آسم، سنگ کلیه و داشتن لهجه غلیظ از جمله شرایطی عنوان شده که بر اساس این شیوه نامه جلوی استخدام در آموزش و پرورش رو برای داوطلبان حرفه آموزگاری میگیره. امروز اینجاییم تا از شما بشنویم درباره شیوه نامه جدید آموزش و پرورش ایران. 00420221122454 میتونید گوشی تلفن رو همین الان بردارید، با ما تماس بگیرید، صحبت کنید درباره این شیوه نامه. به نظر شما یا اعمال چنین محدودیت هایی کار درستی هست، در جهت مثبتی هست برای پیشبرد و ارتقاء سطح آموزشی در ایران، یا اثر عکس میگذاره؟ تکرار میکنم، 00420221122454 شماره تلفن ماست. در تلگرام به شناسه @فرداگرام میتونید برای ما پیام صوتی یا به صورت تکست نوشتاری بفرستید. در فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید از طریق فیسبوک لایو، پای همون باکس هم میتونید نظرتون رو بنویسید و همینطور در اینستاگرام رادیو فردا، در صفحه رادیو فردا میتونید زیر پست مرتبط نظرتون رو بنویسید. امروز میهمان ما از پاریس آقای سعید پیوندی است، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزش. سلام میکنم به شما آقای پیوندی عزیز، ممنونم همراه مایید.
منم به شما و همه شنوندگان شما عصر بخیر میگم.
ممنونم آقای پیوندی. اجازه بدید پیش از این که نخستین سوالم رو از شما بپرسم، بریم نظر یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم این بحث رو با شما پی بگیریم. اول بریم به مشهد و همراه آقای حمید باشیم. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، و نظر شما چی هست در مورد شرایطی که همین الان بخشی از اون رو خوندم؟
با عرض سلام و خسته نباشید جناب بغراتی عزیز و مهمان بزرگوارتون جناب پیوندی. جسارت من خانمم چون خودش فرهنگی نزدیک بازنشستگی، خودم که بازنشسته کارخونجات مشهدم، ولی به نظر من دیگه نخنما شده. آقایان وزیر آموزش و پرورش فعلی وضعیت تو دوره قبل دو دوره قبل اینا آخه چی رو میخوان ثابت کنن؟ به نظر من بیان اصل مطلب بشن، اصل مطلب چیه که ببینن خانم معلم یا آقای معلمی که استخدام میکنن آیا حالا حوصله چی رو الحمدلله دارن معلم ها با شخصیت هم معلم ها، بیان رفاهی معلم ها رو بسنجن، امکاناتی که به معلم ها باید داره بشه که حق این معلم های با 45 شاگرد خانمم ششم ابتدایی داره درس میده، آخه بیان ببینن با این معلمی بدبختی که میاد چیده با 45 شاگرد درس میده اینا رو ببینید چجوری با معلم ها برخورد میکنن. شخصیت معلم ها میرن زیر سال، این چیزی شخصی قلیون اگه کدوم معلم ها ما دیدیم قلیون بگیجه، کدوم خانم معلم یا آقا معلم دیدیم سیگار بگیجه، نمیدونم آخه اینا با چه مسئله میخوان جناب بغلاتی با اعصاب و روان معلم ها بازی میکنن.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز که از مشهد همراهی کردید ما رو. 0042-02-21-12-24-54 سری بزنیم به تلگرام و بشنویم از یکی از کاربران تلگرامیمون که نظرش رو با ما در میون گذاشته. به نظر این کاربر تلگرامی ما مسائل ریشه‌ای تر از اینها هست که بخواد به شرایط استخدامی فکر بشه.
به هر حال وقتی که سوالات مصاحبه در آزمون‌های استخدامی مراکز دولتی و سازمان‌های دولتی من جمله آموزش و پرورش این باشه که انواع آب کور و آب قلیل و اینا رو نام ببرین، یا نمیدونم قرآن رو چجوری با ترتیل میخونین یا ساده میخونین، یا نماز جمعه تا حالا شرکت کردین یا نکردین، غسل چجوریه و کیا باید غسل بکنین، وقتی که سوالات اینا باشه خب شرایط هم خیلی دور از ذهن نیست که این شرایط رو بخوان در نظر بگیرن. به هر حال این پست‌هایی هستش که براش آدم‌های از قبل در نظر گرفته میشه و من و شما خیلی بعیده که بتونیم به راحتی این پست‌ها رو اشغال بکنیم. از هزار جور گزینش و آموزش و نمیدونم مصاحبه و اینا باید رد بشیم تا بتونیم همچین پستی رو اشغال بکنیم. به هر حال اینا چیزای دور از ذهن نیست و گرچه همه دولت‌ها شعار میدن که ما می‌خوایم شرایط استخدامی رو بهتر بکنیم، اشتغال ایجاد بکنیم، ولی اون چیزی که خرابه خرابه. حالا شما اصل موضوع رو که نمی‌تونی درست بکنی.
خب بسیار خوب، نظر یکی از شنوندگان مخاطبان ما بود که از طریق تلگرام شناسه @فردگرام با ما در میون گذاشته و شما هم میتونید همین کار رو بکنید. اجازه بدید که آقای حسین رو روی خط بیاریم. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد شرایط جدید استخدامی آموزش پرورش؟
درود بر شما و شنوندگانتون. من یه موضوعی رو میخوام اینجا در خیلی وقت کمی اینجا بگم. ببینید من خودم نابینا هستم، اینا اومدن گفتن که شرایط معلولیت و نابینایی، حالا من راجب ویژه میخوام راجب معلولین صحبت بکنم، مثلا اگر من بشم معلم کلاس یا دوست من که تواناییشو داره میتونه کلاس رو اداره بکنه، یعنی اینا میان یک سری از افراد رو زیر سوال میبرن متاسفانه، که یعنی میخوام بگم که یعنی کسی که معلول هست دیگه توانایی نداره. یعنی جمهوری اسلامی به نظر من از همین اولش دوستان معلول سرخورده کرده، بخاطر اینکه توانایی اونا رو نمیبینه و همیشه میخواد بگی که مثلا شما نمیتونین کاری انجام بدین و هر استخدامی که پیش میاد، آقای بغراتی، هر استخدامی که پیش میاد این سلامتی جسمی رو مطرح میکنن و دوستان معلول همش خوب خونه میشینن و این نمیدونم اینا اومدن چی کار بکنن، اومدن مردم رو به فلاکت بکشن، ما رو آواره بکنن، من نمیدونم درد چرا اینا اومدن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردی در مورد سوژه امروزمون. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. آقای پیوندی، نظرات رو شنیدیم، آیا در همین حدی که واکنش ها برانگیخته شده به نظر شما هم که مسائل آموزشی رو نه تنها در ایران که در جای دیگر دنیا دنبال کردی تعجب برانگیز بود این شرایطی که اعلام شده؟
بله، من فکر میکنم که شاید در کمتر جایی در دنیا و شاید در هیچ جا نشه چنین موردی رو پیدا کرد که این فهرست بلند بالایی که شما بخش های خیلی کوتاهی شو گفتین و به عنوان شرایط استخدامی معلم ها اعلام بکنن یا هر گروه دیگه ای. گاهی میشه مثلا برای اینکه شما یه فضانورد بشین احتیاج به این هست که شما شرایط بدنی داشته باشین که بتونید برای مثال هفته ها یا ماه ها در یه شرایط خاصی در فضا مقاومت بکنید، اون وقت ممکنه به قلب شما، به نمیدونم نحوه تنفس شما اینها توجه بکنن. ولی من نمیدونم که واقعا برای اینکه درس بده نفر چه لزومی داره که ما به این فهرست بلند بالا برگردیم و بخوایم که اینها از این شرایط جسمی یا روانی برخوردار باشن. مشکل دیگه‌ای که با این در واقع فهرست بلند بالا وجود داره و به خاطر همین هم شاید در کشورهای دیگه به هیچ وجه به سراغ این شرایط نمیرن، اینه که در حقیقت بخش مهمی از اون چیزایی که گفته میشه مسائل شخصی و پرونده خصوصی یک فرد هست. یعنی اگر فردی برای مثال تومور داره در سرش یا یک مشکل دیگه بدنی داره، این مسئله خصوصی و مربوط به اوه و هیچ سازمان و نهادی حق نداره از این به عنوان در واقع یک دستاویز برای محروم کردن او از یک حقی یا از کار استفاده بکنه. و خیلی موقع حتی کسی حق نداره این چیزها رو سوال بکنه در قوانین کشورهای اروپایی تا اونجایی که من اطلاع دارم. یعنی ما نمیتونیم از کسی بخوایم که حتما این بیماری‌های خودش رو مطرح بکنه. و حتی شما وقتی میخواید یک وام خیلی بزرگ از بانک بگیرید و بانک برای حفظ پولش از شما پرونده پزشکی میخواد، این پرونده پزشکی رو فقط محدود به یک سری سوالاتی میکنن که مثلا 15-16 سوال اساسی، مثل اینه که شما تا حالا بیمارستان مثلا عمل جراحی داشتین یا نه یا چیزای اینجوری. اینه که در حقیقت اون بعد دیگه‌ای که در این کار در حقیقت در این فهرست و نوع برخورد وزارت امور خارجه حیرت آوره اینه که در واقع با اعلام اینها به عنوان عیب، به عنوان چیزایی که یک فرد با داشتنشون یک فرد عادی نیست، ما یه نوع تبعیض در جامعه به طور رسمی اعلام میکنیم. یعنی میگیم که یه عده‌ای در واقع غیر عادی هن، نمیتونن این شغل رو داشته باشن، انگشتما میکنیم اینها رو از طریق اعلام بیرونی و به این ترتیب. و این در حقیقت یه نوعی همونجوری که در صحبتهای یکی از شنوندگان شما که نابینا بود هم مطرح بود، در حقیقت یه نوعی نه تنها انگشتنما کردن معلولین و کسانی است که مشکلات جسمی دارن، حتی اونایی که بیماری های مختلفی دارن که خیلی از آدما میتونن بالای 30-40 سال به راحتی اونها رو داشته باشن، ما اونها رو هم حتی
البته آقای پیوندی من باید این توضیح رو اینجا بدم که آموزش و پرورش رسما این رو اعلام رسمی نکرده. اون چه که بوده خبرگزاری فارس و یکی دوتا از جاهای دیگر، منابع دیگر خبری این رو علنی کردن. تا اونجایی که ما دیدیم به طور رسمی اعلام نشده، ولی خب در اعمالش البته همون جوری که نوشته شده بر اساس این تصمیم گیری میشه و اعمال میشه چنین شرایطی، یعنی بر اساس چنین شرایطی.
دیروز مسئولین آموشاورش واکنششون دادن بعد از اون اولیه فکر اگه اشتباه نکنم و گفتن که اینها قرار کوتاه‌تر باشه یا خلاصه‌تر باشه، ولی همزمان گفتن که 2 سال گویا در حقیقت به این نفع عمل میشه بدون اینکه این صراحت داشته باشه. این در واقع نشون میده که در ذهن مسئولین آموزش ایران یک مشکل اساسی راجع به این مسئله وجود داره. برای مثال شما میتونید سیگار بکشید و این سیگار کشیدن شما را از هیچ حق اجتماعی محروم نمی‌کنه. میتونم به شما بگن در بیمارستان، در مدرسه یا در این یا در اون محل سیگار نکشید جز مقررات اینجاست، این را میتونن به شما بگن. ولی اینی که شما به خاطر سیگار کشیدن محروم بشید از درس دادن، در حالی که من مثلا بسیار از معلمین من، بهترین معلمین من در دبیرستان مثلا سیگاری بودن، یا همین الان همکاره استاد من در رشته‌های مختلف خیلی‌هاشون سیگار می‌کشن، حتی بعضی موقع حشیش می‌کشن و این هیچ مانعی برای کار و اینکه یه معلم خیلی خوب باشن نیستن، ضمن اینکه اونا نمیتونن در کلاس درس همین کار رو بکنن، این جزء زندگی خصوصیشونه. و این نوع دخالت در زندگی خصوصی افراد در حقیقت یه بدعت خیلی در واقع عجیب غریبی است که متاسفانه من هیچ توضیح قانع کننده ای را هم در میان توضیحاتی که مسئول آموزش و پرورش داد نمیبینم.
بسیار خوب، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما آقای پیوندی. ممنونم از اینکه همراه ما هستید امروز. اجازه بدید که بریم تلفن بعدی رو روی خط داشته باشیم. آقای بهروز، به شما سلام میکنم. آقای بهروز عزیز، و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید درباره شرایطی که برای استخدام در آموزش پرورش به عنوان معلم اعلام شده؟
سلام میکنم به شما. خب خوشبختانه رسانه ها خوب به این موضوع در 3-4 روز گذشته پرداختن، اما خب و بعدش هم یکی از معاونان آقای دستیار ویژه آقای رئیس جمهور در حقوق شهروندی خانم ملاوردی هم تاکید کردن پیگیری میکنن این قصه رو. اما خب اصلش بر این بود که پیش از این که اصلا این قصه رسانه بشه این مصوبه لغو بشه، یعنی یک مصوبه بسیار عجیب و غریبی بود که در این دوره ما شاهد بودیم که تصویب بشه توسط دولت. البته از تفکر امثال آقای سریع‌القلم به عنوان عقل منفصل آقای روحانی همچین مصوبه هایی در میاد. من نمیدونم حالا آقای بغلاتی شما یا کارشناسان برنامه یا مخاطبین مطالب آقای سریع‌القلم رو پیگیری میکنن، میبینن، خوندنشون چه نظراتی دارن، نظرات به شدت غرب‌گرایانه‌ای که دارن توی این زمینه که میگن جالبه.
حالا آقای بهروز الان دارین شما کاملا درباره یک موضوع دیگر صحبت میکنید، پس به نظر شما خب نه الان دیگه رفتی داری درباره آقای سریع‌القلم صحبت میکنید، حالا الان داریم به طور مشخص در مورد این مصوبه، در مورد این شیوه نامه صحبت میکنید. پس به نظر شما تا اونجا که متوجه شدیم شیوه نامه نادرستی هست و باید عوض بشه. آقای بهروز اجازه بدید که نظر دیگری هم بشنویم، نظرت متفاوت هست. اجازه بدید که سری بزنیم به تلگرام رادیو فردا. اینطور نیست که تا اینجایی که ما دیدیم واکنش ها همشون یک سویه باشه. اجازه بدید که نظر متفاوت بشنویم. خانمی هستند که آموزگار بودند قبلن و اتفاقا اعتقاد دارند که بسیار هم شیوه خوبی هست و شیوه نامه خوبیه. بشنویم نظر رو.
به عنوان یک معلم و آموزگاری که سالها در ایران تدریس کرده ولی همکنون در ایران زندگی نمی کنه، باید خدمتون عرض کنم گذاشتن یک سری شرایط باید وجود داشته باشه. می دیدم بین همکاران و معلمانی که دارای یک سری نقایص بودند و این موجب تمسخر و آزار معلمین می شد توسط دانش آموزان، و این در درجه اول به خود معلم ضربه روحی وارد می کرد. سوای این که دانش آموزان هم خیلی اوقات علتهایی رو برای عدم علاقه ضبط می کردن در فرمها و پرسشنامه ها که مربوط بود به این نقایص. به عنوان مثال همکاری من داشتم که سر داشت و در کلاس دچار غش می شد، و هر بار که این اتفاق می افتاد ما با وحشت دانش آموزان روبرو می شدیم. همچنین همکارانی رو داشتیم که دقیقاً به علت داشتن موهای زائد صورت و رعایت نکردن بعضی از مسائل بهداشت ظاهر چهره های عجیبی به خودشون رو می گرفتن و هم دانش آموزان با ترس از کلاس خارج می شدن. همچنین عامل لهجه، اگر یک معلمی دارای لهجه غلیظ باشه و در شهر خودش معلمی بکنه اشکالی نیست، وجود نه به خود وجود نخواهد اومد، ولی معلم یزدی که میاد در تهران به واسطه یک سری مشکلاتش تشروع میکنه به تدریس کردن 100% مورد تمسخر قرار میگیره. در جامعه ایران همه مسائل تبدیل میشه به یک جریانهای وحشتناک سیاسی که به نظر میرسه کمی با تأمل بهش نگاه بکنیم میتونه معقول باشه. دوست عزیزی که همکار عزیزی که مشکل ناباروری داره و پیوسته باید در موقعیت‌های پزشکی چکاپ بشه نمیتونه دائما و مرتب در کلاس حضور پیدا بکنه. اینها موضوعاییه که تا شما در سیستم کار نکرده باشید و باهاش دست و پنجه نرم نکرده باشید شاید براتون خنده‌دار بیاد، ولی واقعا وجود داره.
بسیار خوب، این هم نظری بود که یکی از مخاطبان ما، بخشی از نظر ایشون بود که در کانال تلگرامی رادیو فردا گذاشته بود. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. در فیسبوک میتونید از طریق فیسبوک لایف صدای ما رو بشنوید و همونجا پای باکس اون نظر خودتون رو برامون بنویسید. همینطور در صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط برای ما یکی از مخاطبانمون نوشته شرایط چندین قسم است، مصرف الکل و غیره میتواند هم بدآموزی داشته باشد و هم باعث عدم تمرکز معلم شود. موی زائد در صورت خانم ها به راحتی قابل رفع و مشکلی ندارد، شب ادراری و امثالان را نمیشه به راحتی ثابت کرد و تازه افراد اگر نظافت را قبل از ورود به محل کار رعایت بکنند مشکلی وجود ندارد. در پایان به نوشته این مخاطب ما باید یادی بکنم از طبقه حاکم که به نوعی مشکل جسمی دارند ولی همچنان تا آخر عمر بازنشسته نمیشوند و شرایط استخدامی معلمان برایشان اجرا نمیشود، همانند شخص رهبر. این بخشی از نظر این مخاطب ما هست، آقای رضا از بلوچستان که برای ما نظرش رو نوشته بود. اجازه بدید بریم مخاطب بعدی رو به خط بیاریم. آقای سپند، سلام میکنم به شما. آقای سپند عزیز، و نظر شما چه هست در مورد بحث امروز ما؟ نظرات مختلفی مطرح شده تا اینجا.
سلام، من بپذیرید جناب بقراطی و شنوندگان عزیز. یه جمله خیلی معروفی بر روی تمام مدرسه ها سالها جا خوش کرده بود، شاید هنوزم باشه، از بنیانگذار جمهوری اسلامی بود: معلمی شغل انبیاست. من دیروز این بهره طویل رو که دیدم توی این سایت های مختلف، اولین چیزی که به نظر اومد همین بود و بعد فکر میکردم که حضرت موسی که از انبیا و اتفاقا از انبیا اولوالعزم هم بودند، بزرگترین مشکلی که داشت لکنت زبان بود. این در قرآن هم هست، همه هم این را قبول دارند. یعنی ایشان هم اگر بودن الان نمیتونستن معلم بشوند. آخه این چه بهره طویلی نوشتن؟ اگر بخواهیم اون مواردی که شما فقط نمیدونم یک دهمش رو فقط اسم بردید از این بیماری ها، بخواهیم اینها رو بریم دنبالش، نه تنها استخدامی، یه دونه معلم ما نمیتونیم پیدا کنیم و یه دونه دانش آموز که گرفتار یکی از این بیماری ها نباشند. حتما هر کسی داره. آخه این چه، مثلا نمیدونم این رو با چه منظوری و به چه منظوری گذاشتن. فقط فکر من یک سری از اون بیماری ها رو یقین دارم اون کسی که نوشته نمیدونه چیه، چون من رشتم اینه، میدونم که این بیماری ها اصلا اسمش رو هم شاید نتونه تلفظ کنه. نمیدونم پسیکوریوزیس رو نمیدونه چیه ولی نوشته، اسکولیوز رو نمیدونه چیه ولی نوشته. اصلا چه ربطی داره؟ اون میخواد بیاد درسش رو بده. بله، یه چیزهایی حتما باید باشه که بگن متانت داشته باشه، وجاهت داشته باشه، درست باشه که بچه هامون رو بخوایم بهش بسپریم، ولی نه مثل اون معلمی که قرآن یاد میداد و آن فضاحت را به بار آورد و راست راست راه رفت و هیچ کس هم بهش هیچ چیز نگفت.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. در این برنامه شنیدیم از یکی از معلمانی که در تلگرام برای ما پیام گذاشته بود و اتفاقا دفاع کرده بود از این شرایط، اما همه معلمان نظرشون باز هم یکسان نیست، همسان نیست. معلم دیگری رو باهاش صحبت کردیم، اتفاقا معلمی است که در واقع از خانم شهیندخت ملاوردی خواسته بود واکنش نشون بده، همونطوری که شنونده قبلی ما بهروز بهش اشاره کرد. همین شخص بود که از خانم ملاوردی خواسته بود واکنش نشون بده و خانم ملاوردی هم گفته بود که درباره اون تحقیق خواهند کرد. آقای احمد مدادی از معلمان پیشین هستند که نظر اون در مصاحبه با الهه روانشاد رو میشنویم.
در دهه گذشته این محدودیت ها برای استخدام معلمان وجود داشته و به شکل سیستماتیک تبعیض‌آمیز هستن علیه بخشی از شهروندان، از جمله افراد دارای محدودیت یا کسایی که بیماری های خاصی دارن. به عنوان نمونه اگه بخوام بهتون بگم، من خودم وقتی دانشجوی دبیری بودم در دانشگاه زنجان، یکی از همکلاسی‌های ما از دو پا معلولیت داشتن. ایشون با اینکه لیسانس ریاضی گرفتن، آموزش پرورش نپذیرفته ایشون استخدام بشه، حتی به عنوان کادر دفتری. این دانشجوی لیسانس ریاضی دفتری که از بورستانهای شهر در فروشی میکرد سالها. میخوام بگم که این همیشه بوده، ولی چیزی که این بخشنامه جدید رو در واقع متمایز کرده، به قدر این بخشنامه جزئیات خندداری داره و ناراحت کنندهی داره که به نظر میرسه که مثلا هیچ بررسی روی نشده و کاملا علیه تمامی مقررات و قوانین و حقوق شهروندی هستش. بنابراین من فکر میکنم کسایی که این آیین نامه رو تهیه کردن میشه براشون اعلام جرم کرد.
احمد مدادی بود که صحبت کرده بود با رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454، شناسه ما هست @فرداگرام. آقای پیوندی، نظرات بسیار متفاوت رو شنیدیم. اجازه بدید که به طور سریع اینو ازتون بپرسم، آیا هیچ گونه استانداردی وجود نداره؟ شما اشاره کردید در حرفاتون به فضانوردی. آیا آموزگار نیاز به شرایط خاصی نداره؟ اونطوری که یکی از شنوندگان ما، مخاطبان ما که معلم بود، خانمی که معلم بود، اشاره کرده بود بهش.
من فکر میکنم که در حقیقت اون شرایطی که شما در ابتدای برنامه اشاره کردین در همه دنیا معیارهای اصلی هستن، یعنی صلاحیت علمی از یه طرف و مهارت‌های تربیتی برای اینکه این رابطه آموزشی درست بتونه در مدرسه شکل بگیره. در کنار اینا ما میتونیم یه سری سختگیری‌هایی داشته باشیم که برای مثال به بیماری‌های واگیر برمیگرده. خیلی از و اینها میتونه کاملا دوره‌ای باشه، هیچ وقت برای تمام عمر کسی داره یک خیلی کم اتفاق میفته، بیماری وجود داشته باشه که برای تمام عمر وجود داشته باشه و این واگیر باشه. برای مثال از بیماری ایدز در این متن صحبت میشه، در حالی که یک معلمی که بیماری ایدز داره قرار نیست رابطه جنسی با بچه‌ها داشته باشه، میتونه کلاسش ها درسش ها بده و در حقیقت بره به دنبال زندگی خودش. مثلا من فکر میکنم که محدودیت ها میتونن وجود داشته باشن، ولی محدودیت ها باید اولا توجیه شده باشن منطبق با قوانین به هر حال جامعه باشن، و از طرف دیگر به خصوص هیچ نوع تبعیض و هیچ نوع در حقیقت انگوش نما کردن گروه‌های خاصی رو به دنبال نداشته باشن، به خصوص کسانی که معلولی دارن. بارها در این متن از موضوع کریول چهره، کریول منظر ببخشید صحبت شده. خب یعنی بعد مستاهاش هم گفته شده. خب خیلی کم اتفاق میفته در یک کشور اروپایی ببینید که در یک متن رسمی صحبت از کریول منظر بودن فرد میشه که کلمه بسیار منفی است و همزمان مصداقش هم گفته میشه، و این به این معناست که ما هزاران و شاید گاه میلیون ها نفر در واقع روشون یه برچسب بچسبونیم به عنوان کریول منظر. اون چیزی که در حقیقت به نظر من اشکال اساسی داره فلسفه این متن، همونجوری که یکی از شنوندگان شما هم به درستی اشاره کرد، در اروپا ما الان شاهد روند معکوس هستیم، یعنی بسیاری از قوانین دارن در جهت ادغام بهتر معلولین، کسانی که مشکلات جسمی دارن، کسانی که بیمار هستن، در محیط‌های کار را فراهم میکنن. در دانشگاهی که من درش کار میکنم تمام وسایل دانشگاه از آسانسور، پله، نمیدونم، همه چیز داره منطبق میشه به اینکه یه معلم یا یک دانشجوی معلول بتونه، نابینا بتونه، یا کسی که برای مثال رو صندلی چرخدار هست بتونه به راحتی جابجا بشه، و برخی از همکارای من دارای مشکلات هستن. بنابراین من فکر میکنم که ایراد، برای مثال یکی از اون معلمایی که صحبت کرد و موافق این بود، صحبت از این میکرد که بچه ها میخندن یا بچه ها تمسخر میکنن. خب آره، این در جامعه هم میتونه اتفاق افته. کار ما در آموزش اینه که به بچه ها نشون بدیم که یه فردی که داره یه سری اشکالات جسمی هست یا به این یا به اون نفع برای مثال حرف میزنه، این هم یک انسان از حق مثل دیگران برخورداره، و تمسخر و در واقع مسخره کردن اون فرد هست که نادرست هست. ما به جای این که بیاییم برخورد بکنیم به یک رفتار نادرست و به فرهنگ نادرستی که در جامعه ما در عدم پذیرش اینها وجود داره، میریم سراغ
صورت مسئله پاک میشه از نظر شما.
بله
بله، ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، متشکرم. اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به شنوندگانمون و برگردیم، بعد دوباره باقی نظرات شما رو هم دنبال کنیم و بشنویم. شماره تلفن ما هست 00420221122454، شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. اجازه بدید که از مخاطب تلگرامیمون بشنویم نظرش رو در همین باره.
به باورم این تصمیم بسیار درستی هست که خیلی هم دیر هنگام به این نتیجه رسیدم بعد از 38 سال، و این به مفهوم تبعیض نیست مطلقاً، برای اینکه صلاحیت‌های فردی برای هر شغلی باید تناسبی داشته باشه با اون شغل، همونطوری که برای رانندگی کامیون یک حداقلی از استاندارد شنوایی بینایی رو در نظر می‌گیرند. این به مفهوم تبعیض نیست، به مفهوم رعایت کردن حداقل‌های ایمنی و صلاحیت‌های فردی هست، و در حقیقت تبعیض یعنی اینکه راه رو برای این افراد برای تمامی شغل ها ببندن، اون وقت میشه گفت تبعیض، در حالی که این همچون مفهومی رو نداره.
خب نظر دیگری رو بشنویم، کاملا مخالف این نظر، باز هم از مخاطبان تلگرامی.
این که یک معلم سیگار میکشد یا قلیان و یا این که قد کوتاه است و لهجه دارد نباید جز ملاک هایی برای کار کردن ایشان باشد. این که یک معلم شب ادراری دارد و سیگار میکشد یک مسئله شخصی است و جالب نیست کسی بخواهد به مسائل خصوصی دیگران وارد شود، و یا این که نماز میخواند یا نه. معلم را باید از روی دانش و آگاهی انتخاب کرد.
ات فرداگرم شناسه ما هست در تلگرام، در فیسبوک زیر باکس فیسبوک لایو میتونید نظرتون رو بنویسید، در اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط در صفحه ما. اجازه بدید که بریم به کرج و نظر آقای علیرضا رو بشنویم. سلام میکنم به شما، زنده و مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. آقای علیرضا عزیز، به نظر شما تبعیض است یا شرایط صحیحیه برای اینکه ارتقاء سطح داده بشه، سطح آموزشی مدارس بخواد بره بالا؟ نظرتون کدوم یکیه؟
سلام، قول معروف تن آدمی شریف هست، جان آدمی هست، ده امین لباس زیباست، نشان آدمی هست. این درست نیست که مثلا فردی یستوان که اللحاظ گفتاری دچار مشکل هست از این رسائل محروم بشه به خاطر یک معلولیت جسمی. یعنی این که مثلا میگن شما دوچار لکنت زبان هستی و معلولیت جسمی داری دویتری سلام معلم بشی. معلولیت ذهنی که نیست، شما الان خودتون نینید و از افراد هستن معلولیت جسمی ندارن، معلولیت ذهنی دارن.
بسیار خوب، ارزه بدید آقای علیرضا. بسیار خوب، بسیار خوب، متوجه شدیم که نظر شما، متوجه شدیم که قصد شما از زنگ زدن به این برنامه چه بوده. بحث خیلی جدی هست، فکر نمی کنم که جای شوخی و خنده‌ای بخواد وجود داشته باشه، و در ضمن توهین به کسانی که معلولیت ذهنی هم دارند اصلا کار پسندیده‌ای نیست. اجازه بدید که بحث رو در اون سطحی که لایقش هست این سوژه نگه داریم. شماره تلفن ما هست 0042-02-2112-2454. باز هم سر میزنیم به یکی دیگه از شنوندگانمون، آقای امیل. به شما سلام میکنم آقای امیل عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
من سلام میکنم خدمت شما بقراتی، همچنین خدمت های پیوندی. میخواستم خدمتون عرض کنم که این لیست که یه سری مفاد توش هست که شرایط برای معلم ها رو گذاشته، خب یه سری شرایطش منطقیه ولی خب راه حل داره. در ازایش یه سری دیگه از اون شرایط واقعا خنددار و مضحکه، اصلا هیچ مبنای منطقی و علمی نیست پشتش. برای اونایی که منطقیه خب راه داره، اگر کسی معلولیتی داره، نمیدونم مشکل سرعی داره، مادرزادی، خب میتونن اونو قربالگری شغلی بکنن، مشاوره شغلی بدن، و از دوره که هنوز اون طرف وارد دانشگاه نشده میتونن بهش بگن که مثلا اگر شغل معلمی رو میخوای انتخاب کنی متناسب با این مشکلاتی که داری، به درد تو نمیخوره، مشکل ساز میشه برات در آینده، منطقی راهو نشونش بدن. اگر خب مشکلی نداشته در ابتدای امر و بعد در حین کاری مشکل پیدا میکنه، خب آموزش و پرورش میتونه زیر چتر حمایتی خودش بگیره، میتونه بازنشستش کنه، خیلی راه‌های مختلفی هست. ولی اون بخشیش هم که واقعا چیزایی که شرایط خنده داره، اصلا واقعا جز خنده دار بودن چیزی دیگه نمیشه بهشون گفت. مثلا شب ادراری یه معلم، خب این اصلا هیچ مبنای علمی نداره. من نمیدونم هیچ کلاس درسی برای هیچ گروه دانش آموزی معلمشون نمیاد توی رخت خواب شب که حالا شب ادراری داشته باشه بخواد بچه‌ها رو اونجا تدریس کنه. من فکر میکنم این باید یه مقدار با حوصله و با منطق این لیست رو شخم بزنن، بگردن توش اون چیزهایی که واقعا راه داره بشه حل بشه مشکلش، خب راهش رو مشخص کنن به معلم یا اون کسی که میخواد شغل معلمی رو انتخاب کنه براش توجیه کنن.
ممنونم از شما
آقای
ممنونم از شما آقای امیل عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شماره تلفن ما هست 0042-02-2112-2454. یک نظر دیگر رو هم بشنویم، این بار از تلگرام، و برگردیم سراغ آقای پیوندی، کارشناس امروزمون.
قوانینی که عنوان کردم مثل داشتن سنگ کلیه و نابرابری خب واقعا غیر انسانیه، اما همه جای دنیا یک سری پروتکل‌ها و فیلترهایی هست برای استخدام معلمی. مثلا داشتن لهجه غلیظ، خب یه معلم باید بتونه به زبانی که زبان مادری اون کشور هست بتونه سلیس صحبت کنه. خب این چیز درستیه، بگنه در مجموع داشتن لهجه مشکلی نداره. ممنونم، خداحافظ.
00420221122454 شماره تلفن ماست و @فردگرام همونجوری که گفتم شناسه ما در تلگرام. خب آقای پیوندی، اجازه بدید که برگردیم به بحث شرایطی که اینجا مطرح شده. یکی از شرایطی که روش انگشت گذاشته شده که البته شنونده های ما هم در تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دربارش زیاد صحبت کردن، در ادامه برنامه پخش خواهیم کرد، مسئله لهجه غلیظ هست که به تبع برای بسیاری از ایرانیان، بسیاری از قومیت‌های مختلف برخورنده بوده و زننده بوده. از طرف دیگر بعضی ها این رو مطرح میکنن که شاید حالا گذشته از این نظر خانم معلمی که با ما تماس گرفت از طریق تلگرام و میگفت شاگردان مسخرش میکنن، که خوب اون همونطوری که شما گفتید بحثیه که باید کار ریشه‌ای تر باشه انجام بشه، بعضی دیگه این بحث رو مطرح میکنن که یه مقداری ارتباط بین معلم و دانش آموز رو میتونه مشکل بکنه اگر لهجه طوری باشه که امکان فهم دقیق و واضح وجود نداشته باشه. در مورد یک همچین مسئله چی فکر میکنید شما؟
من فکر کنم به هر حال این بحث قابل تأملیه، یعنی بحث بر سر اینه که از اونجایی که ما در ایران به هر حال زبان آموزش ما و زبان رسمی ما فارسی هست، خب تسلط به زبان فارسی برای درس دادن یک معیار خیلی مهم هست و عدم تسلط به زبان فارسی میتونه در حقیقت یک مشکل باشه برای استخدام یک معلم. اما مسئله لهجه همش اینه که ما چه چیزی را اسمش را لهجه بذاریم. یه موقعی هست که خب کسانی که در نقاط مختلف ایران هستن لهجه‌های مختلف دارم. خود من اهل سمنان هستم و تهلجه سمنونی دارم، خودم متوجه میشم، ولی کسی هم میتونه به من بگه که این لهجه را داری و برای من هم هیچ چیز ناخوشایندی نیست و در واقع آدم با لهجه خودش کاری نمیتونه بکنه. ولی همه بحث بر سر اینه تا کجا در حقیقت این معیار وجود داره و چه کسی تشخیص میده که این لهجه تا اون حد غلیظه که دانش آموزا چیزی از درس متوجه میشن یا خیلی کم متوجه میشن یا مشکل جدی در ارتباط بین معلم و دانش آموز ایجاد میکنه. در حقیقت بحث اساسی برمیگرده به این که به هر حال داور این وسط کیست و حتی در مورد اون معیارهایی که بپذیریم که معیارهای مهمی هستن برای انتخاب شغل معلمی، اون مسئله داوری و نوع تلقی ما از این مسائل مطرح میشه. و من فکر میکنم که خیلی کم اتفاق بیفته. ما در ایران تجربه من با مسافرت‌های متعدد و با داشتن دوستان از تمام مناطق ایران، خیلی کم اتفاق می‌افتاد که ما کسی رو داشته باشیم که واقعا نفهمیم یا ارتباط باهاش دشوار باشه. و بنابراین میشه گفتش که این مورد واقعا بعد میگرده به کسی که کرد آذری هست یا بلوچه یا همدانی هست یا سمنانی هست یا ترکمن هست، چون اینا همشون اگه به فارسی صحبت بکنن با لهجه صحبت میکنن، ولی این صحبت طوریست که به راحتی توسط دیگران به نظر من قابل فهمه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. باز هم بریم سراغ شنوندگانمون، نظر اونها رو بشنویم. آقای کاوه رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای کاوه، و نظر شما چیه درباره بحث امروزمون؟ آیا برخورنده است یا تبعیض‌آمیزه یا نه شرایطیه که برای ارتقای سطح آموزشی لازمه؟ خب متاسفانه مثل این که تلفن آقای کاوه رو از دست دادیم، اجازه بدید باز هم بریم سراغ تلگرام و نظراتی که مخاطبان و کاربران ما اونجا گذاشتن. برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم مستقیم و زنده با شما. شناسه ما هست @فردگرام و همینطور شماره تلفن مستقیمی که میتونید باهاش صحبت بکنید 00420221122454. بشنویم نظر یکی از کاربران تلگرامیمون رو.
به عنوان کسی که خودم معلمم با این اقدامی که دارن انجام میدن موافقم، چون بعضی وقتا معلمایی رو میبینی که واقعا من که خودم معلمم ظاهرشونه که میبینم همش میگم خدای بچه ها با چه روحیه‌ای برن سر کلاس اینا بشینن، و واقعا به نظرم اگه گزینششون رو واقعا درست انجام بدن، نه که یه عده‌ای که پارتی دارن یا جز بند په هستن بیان و راه بهشون بدن و بیان بالا ولی یه عده دیگر رو راه ندن، اگه واقعا این گزینش رو انجام بدن به نظر من خیلی هم کار خوب و قشنگیه، دستشون هم درد نکنه.
خب یک نظر دیگر رو هم از شبکه‌های اجتماعی واسم بشنویم. امیر از کاشان برای ما نوشته به نظر من اینکه سختگیری بیشتری روی دبیران جهت استخدام در آموزش پرورش و به خصوص مقاطع تحصیلی پایین‌تر باشه خوبه، ولی نباید این موارد که گفته شده بهانه‌ای بشه برای اخراج معلمان شریفی که گرایشات و اعتقادات دینی و فکری بعضن خارج از چارچوب افراطی نظام مستبد اسلامی دارند، به گفته امیر که از کاشان برای ما این نظر رو نوشته. و در ادامه نوشته که متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی قوانین زیادی نوشته شده که بسیار سلیقه‌ای از آنان استفاده میشه. برای مثال ممکنه معلمی که از سیگار یا قلیان در خارج از ساعت کاری استفاده میکنه اخراج بشه، ولی امثال اون قاری قرآن با سابقه کودک آزاری زیر سیبیلی مسئلهش رد بشه. امیر از کاشان برای ما نوشته. اجازه بدید یک نظر متفاوت از تلگرام بشنویم، متفاوت از نظر قبلی که در تلگرام برای ما گذاشته بودن.
آپارتاید آموزشی، نجات پرستی، نقض حریم خصوصی افرادی که نمیخواهند بیماریشان عمومی شود، بی اخلاقی، نمایش روحیه ضد انسانی، همه که منفی های دنیا در یک فرمان جمع شدند. داشتن لهجه در صف بیماری ها قرار گرفتن آن هم جالب است، هم غم انگیز. کاش خود وزیر آموزش و پرورش هم معاینه شود تا معلوم شود خود ایشان آیا سالم هستند. فکر نمی کنم، چون این فرمان نشان از پریشانی روحی و بیماری روانی صادر کننده آن دارد.
ات فردگرام شناسی ما هست در تلگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. آقای پیوندی، یک مسئله که مطرح میشه و خیلی هم در موردش صحبت کردند این هست که چه اتفاقی افتاده به نظر شما که سیستم آموزشی ایران و مسائل آموزشی رو دنبال کردید، چه اتفاقی افتاده که چنین جزئیاتی کلن تا این حد با تفصیل روی کاغذ اومده، با این حد تا این حد دقیق جدا جدا نوشته شده و تبدیل به یک تومار بسیار عریض و طویلی شده؟ نظر شما چه نگاهی پشت این بوده؟
برای منم در حقیقت این پرسش بزرگ از همون زمانی که این فهرست عجب غریب را دیدم واقعا مطرح شد که چی میتونسته انگیزه واقعی کسانی باشه که با این دقت رفتن، با این جزئیات رفتن دنبال چنین فهرستی. و حتی ما اگه در بعد عملی هم نگاه بکنیم خیلی بعیده که مثلا موقع استخدام بشه همه اینها رو دقیقا کنترل کرد، و یا در طول 30 یا 35 سال خدمات دائم ناظر بود که هیچ کدوم از این اتفاقات در برای معلمان نیفته. و چیزی که کاملا امر محالیه و تقریبا میشه گفتش که شاید ما نه تنها خیلی سخت باشه کسی رو پیدا کنیم که همه این مشکلات رو نداشته باشه، بلکه بعدن هم در طول 30 سال اگه قرار باشه اونها رو اخراج کنیم به خاطر این مشکلات هیچ کس نمونه. برای این من در واقع تنها پاسخی که دارم و شاید بعضی موقع ها در گفته های شنوندگان و مخاطبین شما هم مطرح هست اینه که یه در واقع توهمی که ما در واقع در مورد انسان داریم و اینی که یک انسان کامل، یک انسانی که در حقیقت قابل پذیرش، انسانی که عادیه، یه انسانی که در حقیقت نرمال هست در جامعه ایران هنجاری هست، یه انسانی که داره هیچ مشکل جسمی، روانی، ظاهری هیچی نیست، و این را ما میخواییم در واقع تبدیل بکنیم به یه انسان نمونهی که ایدئال ما هست. این از قرن 19 هم این توهم در جامعه انسانی وجود داشت که گویا میشه از راه اصلاح نژاد یا از اصلاح ژن به تدریج ما به طرف یه جامعه بریم که هیچ کدوم از این مشکلات رو نداشته باشن. و خیلی از حکومت‌های توتالیتر هم بعدها حتی به حذف یه سری کسانی که دارای اشکالاتی بودن اقدام می‌کردن برای اینکه می‌خواستن یه جامعه سالم کامل داشته باشن، جامعه‌ای که درش آدمایی با عیب و ایراد نباشن. به نظر من یه اشکالی در این فلسفه هست، در نوع نگاه به انسان هست، در عدم پذیرش جامعه آنگونه که هست و پذیرش انسان‌های متفاوت با هر اشکالی که دارن، با هر مسئله‌ای که دارن. و در واقع بیشتر به جای اینکه ما فکر کنیم به ادغام اینها، به چگونگی پذیرش اینها و چگونگی به وجود آوردن فرهنگی که به همه اجازه میده در کنار همدیگه وجود داشته باشن با اشکالات مختلف، در واقع بیشتر میریم فکر میکنیم با حذف این افراد ما میتونیم در واقع جامعهمون رو بهبود ببخشیم. من بیشتر فکر به این فلسفه میکنم و امیدوارم یه روزی اونایی که اینا به وجود آوردن بیان توضیح بدن که به طور واقعی دلیلشون چی بوده، و من امیدوارم که اشتباه بکنم، برای اینکه اگر این چیزی باشه در واقع میشه گفتش که این تفکر میتونه تفکر حتی شبه فاشیستی باشه، که این نوع مهندسی نگاه کردن با نگاه مهندسی به جامعه یه نگاه بسیار خطرناکی برای جامعه میتونه باشه. واقعا
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. آقای کاوه که تلفنش قطع شده بود یک بار دیگه روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای کاوه عزیز و نظر شما چی هست در مورد شرایطی که آموزش پرورش شده؟ بفرمایید.
ممنون از برنامه خودتون که اختصاص دارید به این برنامه مهم. من خواستم سوال کنم که این نظریه اگه در مورد معلولین ذهنی بود درست بود؟ یعنی ما الان مثلا این من نگاه میکنیم کسی که معلول جسمی مثل های استیف هاوکینگ کلن ایشون الان معلول جسمی هستن و 3% از بدنشون کار میکنه، چی کارن الان ایشون؟ پدر علم فیزیک دنیا هستن، یعنی کسی که کلن نظریات بزرگ فیزیکی رو ریز میکنه. اگه یه نفری که مثلا ما میخواستیم بگیم مثلا نباید این کارو بکنه، ایشون نمیتونه صحبت کنه، نه هیچی، کل اشارات بدنش و کل انجمن بدنش با سه انگوش بود. از من نظرم اینه که اگه میخواستن،
خب به نظر شما آقای کاوه عزیز، به نظر شما چرا یک همچین شرایطی در واقع در نظر گرفته شده برای این چراییش رو اگر بگید ممنون میشم ازتون.
جان
این چراییش رو به نظرتون اگر که
من خب بگم که اونشو نمیدونم، ولی اشخاصی اگه بین مثلا من خودم ترک زبانم، تمام اساتید به استادا و تمام چیزی که ما داشتیم خیلی هاشون هم بودن، مثلا بعضیشون بودن جانباز بودن، دست نداشتن ولی باز استاد بودن و هیچ مشکلی نداشت، زبان فارسی صحبت میکردن.
پس به نظر شما این مسئله لهجه هم مسئله خاصی نیستش اگر که بخواید در واقع درست ازش استفاده بشه؟ آقای کاوه عزیز از شما تشکر میکنم که روی خط ما اومدید و با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اجازه بدید که شنونده بعدی رو روی خط بیاریم. آقای علیرضا سلام میکنم به شما و نظر شما رو بشنویم در مورد شرایط استخدامی در آموزش پرورش.
من سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت همشهری عزیز ما آقای پیوندی عزیز. ولی من نزدیک 18 سال تو سوئیس هم، یه زمانی من برگشتم به یکی از سوئیسی‌ها گفتن که ما 100 سال از شما عقب‌ترین، گفتش نه ما 100 سال از شما جلوتریم. من امروز این برنامه‌تون رو شنیدم، واقعا مثلا مایه شرمساری آدم ناراحت میشه، میگه که ببینیم ما کجا ایستادیم که مثلا افرادی باید اگه نقضی داشته باشن اونم ظاهری، خب شما باید باطن رو نگاه کنید. شما اگه تو سوئیس تشریف بیارید مردمش رو نگاه کنید، شاید اکثرشون قیافه نداشته باشن، عیب و ایراد داشته باشن، یا مثلا شما اگه برید تو فروشگاهشون برای لوازم آرایش میفروشن، مثلا شما اوائل که من اومده بودن یه ذره برای من چیز جای چیز بود، گفتن خب این باید زیبا باشه کسی که داره لوازم آرایش میفروشه. یعنی اینجا اصلا به این چیزا نگاه نمیکنه آقای بغرات، اینجا فقط به کیفیت، به اون توانایی شما دارن نگاه میکنن. ببینید من چند سال پیش اتفاقی افتاد، یکی از معلمان صدای زنونه داشته که اخراجش کرده، اون استاد دانشگاه بود. ببین یعنی ما چقدر یعنی ببخشید هی میگیم فرهنگ، ولی این جزء بی فرهنگی ماست که ما نتونیم خب بعد از این همه سال یعنی عیب و ایرادای خودمون رو به ظاهر نگاه نکنیم، همیشه به باطن نگاه کنیم، ببینیم ما چقدر میتونیم به صدا توانایی داشته باشیم.
ممنونم از شما آقای علیرضای عزیز، متشکرم. در برنامه امروز ما صحبت کردید و شرکت کردید. باز هم سر بزنیم به تلگرام، شناسه ما هست @فردگرام.
البته من میخوام از یه بعد دیگه به این قضیه نگاه کنم. خودم رو پدری تصور میکنم که بچه‌ام رو میخوام بفرستم مدرسه و یه محیط آموزشی، و بله من موافق هستم و به هیچ عنوان راضی نیستم معلمی که بچه من رو میخواد آموزش بده هیچ کدوم از این مواردی که ذکر شد رو داشته باشه. و حتی من نظرم این هستش که میشد موارد دیگه‌ای به این لیست اضافه کرد و بیشتر شد. و به نظر من سیستم آموزش اساس هر کشور رو و اون پایه نظام هر کشور رو تشکیل میده و سخت‌ترین و قوی‌ترین فیلترها به نظر من بایستی برای انتخاب معلم و در موقع آموزش دهنده ها باشه و برای هر کدومش هم من دلیل خودم رو دارم. به عنوان مثال یکیش مثلا سیگار کشیدن، خب کسی که سیگار میکشه توی اون محیط آموزشی به هر حال ممکنه که مصرف کنه سیگار و خب اون سیگار دودش میتونه برای سلامتی بچه ها ضرر داشته باشه.
بسیار خوب، این بخشی از صحبت‌های این کاربر اینترنتی ما بود که در تلگرام نظرشو نوشته بود. آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم روی خط تلفن بیاریم کامبیز هست از فرانسه. به شما سلام می‌کنم آقای کامبیز عزیز و وقت کوتاهی داریم، خواهش می‌کنم در یک دقیقه و نیم نظرتون رو بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. یه خانم معلم زنگ زدن، اون اولاش بود فکر کنم، که گفتن که اگه یه معلم معلولیت داشته باشه بچه‌ها می‌خندن. مشکل می‌بینی که اصلا واقعا از ریشه است. بچه چرا باید بخنده به یک کس معلول؟ معلم وظیفش اینه که این تفاوت رو به بچه ها باید یاد بده، که بچه ها ببینن معلولیت هم هستش، اینجوری زیبایی هستش، یه چیز نرمال هستی که خیلی زیباتر، یکی کمتر زیباست، نمیتون بگیم زشت، هر کی یه جوری به دنیا اومده بالاخره. و بعدش هم بیماری داشته، همچنین گفتن که شاید این معلم بیماری داشته باشه یا نازایی داشته باشه، این چجور میتونه به بچه‌هاش برسه؟ متوجه میشین که تمام مسائل شخصی رو وارد کردن تو شغل. و یه چیز خیلی جالب که تو اروپا همه جا آدم میبینه، این معلولین سهمیه دارن برای ورود به کارها توی دانشگاه، اساتید دانشگاه داریم که معلول هستن همکارا، این با سهمیه معلولی وارد شده، یعنی اگه 10 تا اگه می‌خواستن استاد بردن یا تو هر رشته‌ای دو تاش مال معلولی،
تبعیض مثبت در نظر میگیرن.
آره دقیقاً، تبعیض مثبت که میگن ما کجا اینا کجا. به خاطر این اصلا این از بیخ کلا مشکلی است. افراد که میگن اصلا نظراشون اکثرا میگن موافقم سیگاری نباشه فلان، آخه سیگاری بودن معلم یا همجنسگرایی که اصلا دیگه بحثش نمیتونیم پیدا بکنیم، این یه موضوع شخصیه تو خارج از محیط کاریه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کامبیز عزیز.
وقتی داریم میگیم میشه روشنفکری، خواهش میکنم. ممنونم،
متشکرم از اینکه تماس گرفتید با ما صحبت کردید. آقای کامبیز، یک شنونده رو هم خیلی کوتاه، معلم هست، روی تلگرام پیغام گذاشته، اون رو هم بشنویم و برگردیم سراغ آقای پیوندی.
خودم معلمم و موقع استخدامی البته 10 سال پیش یه سری شرایط گذاشته بودن، ولی شرایط الان دیگه واقعا خیلی تعجب برانگیزه. اصلا نمیدونم اینا با خودشون چی فکر کردن.
خب آقای پیوندی، در پایان توی تقریبا 2 دقیقه آینده میخواستم نظرتون رو نه درباره این شیوه نامه آموزش پرورش، که درباره این برنامه بشنوم. به عنوان یک جامعه شناس، شما از واکنش های مختلفی که از مخاطبان ما گرفتید و دریافت کردید چه نتیجه میتونید بگیرید، چه نگاهی میتونید داشته باشید نسبت به روی کردی که مردم جامعه ایران، لااقل بخش کوچکی از اون که امروز در برنامه ما شرکت کردن، دارن نسبت به مسائل آموزشی؟
نکته خیلی مثبت این بود که خیلی از کسانی که صحبت کردن دست گذاشتن رو اشکالات اساسی این شیوه و این نوع برخورد و در حقیقت عزاوی خیلی درستی به این مطلب برخورد کردن. و در جامعه‌ای که ما خیلی کم داریم یه بحث باز و انتقادی در مورد این، برحال یه نکته خیلی مثبتی که نشون میده که یه نوع هوشیاری جمعی مثبت در جامعه ایران وجود داره که از طریق حالا چه شبکه‌های اجتماعی یا از طریق‌های دیگه شکل میگیره، چون در حقیقت تفکر رسمی دست کم اینجوری نیست. اما همزمان یه چیز دیگه که دیده میشه و خیلی خیلی مهم است اینه که جامعه ما هنوز مسئلهشو با انسان، یعنی دست کم بخشی از جامعه ما و بخشی از وجدان جامعه ما، مسئلهشو با انسان و نوع نگاه به انسان حل نکرده و بنابراین کماکان دنبال در واقع یه نوع روش هایی است که درش تبعیض آشکار هیچ اشکالی نداره، یعنی قربانی شدن یه ده، انگوش نما شدن یه ده، تبعیض منزوی شدن یه ده، محروم شدن، اینا هیچ کدوم اهمیتی ندارن و نگاه بسیار یک سویه و غیر دقیق و غیر علمی به آموزش و روابط آموزشی و تربیتی وجود داره. و به جای اینکه بیشتر دقت بکنم به این که این معلم چقدر مهارت تربیتی داره یا این آموزشی که داره به بچه داده میشه تا چه حد در واقع تو به وجود آوردن یه انسان خلاق، یه انسان پرسشگر موثره. بیشتر به سراغ مسائلی میرن که در آموزش واقعا بسیار فرعی است. اگه اینجوری نبود ما کشورایی نداشتیم با این نظام‌های آموزشی تا این حد پیشرفته، بدون اینی که معلمانشون از این صافی‌ها و از این فیلترهایی که برای یه بسیار مثبت هست عبور کرده.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. سعید پیوندی، جامعه‌شناس و متخصص مسائل آموزشی، که از فرانسه همراهی کردید امروز ما رو، از شما تشکر می‌کنم. به ثانیه‌های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگه رسیدیم. من نیوشا بغراتی هستم و همکارانی که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند، آزاده توکلی و میرویس در اتاق فرمان. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.